نمازگزاران نقاط خالی مصلا رو پر کنند، نمازگزارانی که در راه هستند از نظر جا در مضیقه نباشند. به اطلاع امت خداجوی میرسانم که برنامه های شبهای احیا هم در مصلای قدس و هم در آستانه مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در سه شب لیالی قدر برگزار خواهد شد که اطلاعیان رو متعاقبا به سمع نمازگزاران خواهیم رساند. از شما دعوت میکنم به ایراد خطبه های پرشکوه نماز جمعه که توسط سرور معظم حضرت آیت الله جوادی آملی برگزار میشود توجه فرمایید.
بفرمی خدایا جلسات بزر کدن بفرمی 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 بفرمی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله الذي لا يحصي نعماءه إلا هو، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیت هل اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. بهترین سفارش حق جل و علا دعوت به تقواست و بهترین زاد برای مسافر تقوا. این سفر همون هجرت است، نه تنها کسی که میمیرد ره توشش تقواست، اگر کسی خواست حرکت کند مسافت این حرکت تقواست. چرا بمیریم و ببینیم؟ اگر قبل از مردن دیدیم هنر است. این سفر در حال حیات هم هست، اگر کسی خواست حرکت کند زاد و راحله لازم دارد و زادش تقواست. در 13 و 14 خطبه نهج البلاغه سخن از مذمت بصره و مردم بصره است. در این زمینه سخن کوتاهی به عرضتون برسد، بعد اون چه لازم است بازگو کنیم. بصره رجال علمی فراوانی تربیت کرد و مردان وارسته زیادی پروروند، ولی در یک فضایی که جنگ جمل را به راه انداخت، از یک رهبری نامیمونی الهام گرفت، سفیه شد. نوع مضمون خطبه 13 و 14 که تسفیه مردم بصره است، اونها را سفیه می داند، برای آن است که در صدر همون خطبه 13 فرمود کنتم جند المرعه. و اگر ذات اقدس اله توفیقی داد به اون خطبه رسیدیم که در باره نقص عقل زن سخن میگوید، معلوم می شود که این خطبه در چه فضایی نازل شده است. و به تعبیر ابن عبدالحدید، تمام این فصل مربوط به جمل است. او در همون خطبه ای که حضرت زنها را ناقص العقل می داند می فرماید تمام این فصل مربوط به جنگ جمل است. چون این یک خطبه طولانی بود که در نهج البلاغه تقطیع شد به چند خطبه در آمد، خطبه 13، خطبه 14 و اون خطبه که مربوط به زنان است، همه یک خطبه بود. به هر تقدیر گاهی یک انسان به یک سرزمین شرف می دهد، گاهی اگر بیراه برود از ارزش اون سرزمین می کاهد. وجود مبارک نبی اکرم علیه و علا اهل بیته آلاف التحیه و الکرم وقتی در مکه به سر می برد، ذات اقدس اله این چنین می فرماید لا اقسمو به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. اگر احترامی برای مکه است، برای آن است که تو در این سرزمینی. اون معنای دیگر که یعنی خونت حلال است، خیلی معنای عمیقی نیست. وجود مبارک اون حضرت به مکه شرف داد. گاهی یک سرزمین در اثر یک عنصر الهی مشرف، گاهی هم در اثر یک سلسله افراد تبهکار یک سرزمینی نکوهش می شود. لذا مذمت حضرت در خطبه 13 و 14 از بصره برای این نیست که این سرزمین برای همیشه جای نحس و بدی است. لذا مردان بزرگی که در اونجا زندگی کردن وضع بصره دگرگون شد. این سخن کوتاه به دنبالی بحث‌های گذشته، اما اساس بحث این است که ما 2/3 این ماه پرفضیلت را تقریبا پشت سر گذاشتیم. امروز 18 ماه مبارک رمضان است. دهه 3 افضل از دهه 1 و 2 است و باقع خود را در یابیم که احدی به داد ما نمی رسد و داد ما هم به گوش احدی نمی رسد. چون احدی به داد ما نمی رسد، یوم یفر المرء من بنیه، و همه از دیگران گریزانند، صدای ما به گوش احدی نمی رسد، چون این صدا پاسخ ندارد، فقط رنج می آورد. بهشتیان از صدای رنجاور برای همیشه مسونند. اگر ما این ایام به دادمون نرسیدیم، کسی به داد ما نمیرسد. ما بسیاری از نصوص دینی را از مرز مقدس فقه جدا کردیم، به بخش اخلاق بردیم. در بخش اخلاق هم که کاری نکردیم. این که گفتن اگر همسایه گرسنه باشد، اگر مسلمانی استغاثه کند به شما به دادش نرسید، فلیس به مسلم، این لحنها را بسیاری از بزرگان ما حکم فقهی فهمیدن. ما متاسفانه این گونه از نصوص آموزنده را از مرز فقه بیرون بردیم، گفتیم حکم اخلاقی است. حکم اخلاقی را هم با او معامله مستحب کردیم. نمیدانیم که حکم اخلاقی در علم کلام با ما چه می کند، این رذایل اخلاقی با ما چه می کند. ممکن است فقیه فتوا به حرمت ندهد، ولی یک عالم اخلاق بگوید این خسیسه ولو گناه فقهی نیست، مار و عقرب درون است. وقتی او را از فقه بیرون بردیم و بحث محققانه اخلاقی هم نکردیم، اونگاه خود را آزاد میپنداریم. وقتی میرسیم به جریان سیره اهل بیت علیهم السلام، میبینیم برای ما سوال تولید میشود که چرا امام سجاد شب و روز ماه مبارک رمضان جز تسبیح و تهلیل و تکبیر و تحمید هیچ حرف نمیزد. سیره مبارک امام 4 این بود که لم یتکلم. حالا ضرورت حساب دیگری دارد الا به تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمید. این ناله هایش در این ابو حمزه بهترین راه را به ما ارائه کرده است. همون طوری که قرآن یفسر بعضه بعضا، ینطق بعضه به بعض، یصدق بعضه بعضا، دعا هم به شرح زن. شما اگر بخواهید یک آیه یا یک سوره قرآن را تفسیر کنید، ناچارید از آیات و سور دیگر استمداد کنید. اگر خواستید یک دعایی را تفسیر کنید، ناچارید از ادعیه دیگر مدد بگیرید. چه این که اگر خواستید از قرآن استفاده کنید، ناچارید از ادعیه کمک بگیرید. این دعا مثل سایر نصوص مبین قرآن است. مسائل فقهی قرآن که آیات الاحکام است، مقیدی دارد، مخصصی دارد، شارح لبی متصل و منفصلی دارد که روایات فقهی به عهده میگیرد. مسائل معنوی و اخلاقی قرآن را ادعیه به عهده دارد. مگر فقیه ممکن است به یک آیه استدلال کند با قطع نظر از روایات فقهی؟ این چنین که نیست. یک معلم اخلاق اگر بخواهد از یک آیه حکم اخلاقی بفهمد، بدون مراجعه به ادعیه میسر است. در قرآن کریم به ما فرمود وابتغوا الیه الوسیله، یعنی بدون وسیله نمی شود با خدا سخن گفت و از فیض خدا مدد گرفت. وسیله بگیرید. وسیله فراوان است. در نهج البلاغه خیلی از این عبادات به عنوان وسائل یاد شده است. فرمود ان افضل ما توسل به المتوسلون صلات هست، زکات هست، صوم و شهر رمضان هست، فانه جنتون من العقاب، و ابتغوا الیه الوسیله، نماز وسیله است، روزه وسیله است، عبادت ها وسیله است. اما در مناجات شعبانیه و در دعای ابو حمزه شمالی ببینید بهترین وسیله چیست. اللهم ان کان قدنا اجلی ولم یدننی منک عملی فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. خدایا گفتی وسیله بیار، اگر عمرم تمام شد نتوانستم وسائل دیگر بیاورم، این وسیله نقد را الان میارم. خدایا من بدم و بد کردم، گناه کردم، اقرار به گناه وسیله است. الهی این کان قدنا عجلی ولم یقربنی منک عملی، این در صحیح در مناجات شعبانی اون بود، در ابو حمزه شمالی این است ولم یقربنی منک عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب فجعل فقط جعلت الاعتراف بالذنب من وسائل العلل. باید دیون مردم را بدم، باید اون اعمالی که باید قضا به جا بیاورم قضا به جا بیاورم. خب حالا اگر نشد و عمرم کفایت نکرد و همکنون در آستانه مرگم، چون هیچ کس که نمیداند کی میمیرد که، خدایا این وسیله را همیشه به همراه دارم، به ربوبیت تو، به عبودیت خود، به عفو تو، به زشتی خودم اقرار دارم. اونقدر ذات اقدس اله با بندش مهربان است که اجازه دلال میدهد. دلال اون شیرین زبانی، دیدید یک کودک با مادر چگونه شیرین زبانی میکند، با پدر چگونه شیرین زبانی میکند، اینو میگن دلال. اگر محب خود را به حرم محبوب نزدیک یافت با او شیرین زبانی می کند. اگر پدر به کودک گفت چرا بد کردی، اینم شیرین زبانی می کند، می گوید تو چرا نبخشیدی، خب من اشتباه کردم، تو چرا ذره نظر نکردی. این حال را می گویند دلال. حالا کی در چه حالتی به خود اجازه دلال می دهد؟ اونها که این راه را رفته اند می دانند، نه ما. این مدل لنا علیک در دعای افتتاح، یعنی خدایا اون توفیق ادلال را ما بده، من شیرین زبانی کنم با تو. حالا شیرین زبانی چه در مناجات شعبانیه، چه در ابو حمزه سومالی، الهی این اخستنی به ذنبی اخستو قلب عفق، خدایا تو اگر به من بگی چرا گناه کردی، من بگم تو چرا نبخشیدی. این یه نحو دلال است. دلالهای دیگر که اصلا دعای نورانی ابو حمزه سومالی با یک دلال ظریف شروع می شود. دلال، یه دلال صریح داریم، یه دلال ضمنی داریم، یه دلال التزامی. دلال صریح همان است که این اخستنی به ذنبی اخستو که به جور مغفق، این اخستنی به کزا اخستو که به مغفرتک، اگر بگویی خلاف کردی میگویم تو چرا نبخشیدی، اگر بگویی بد کردی میگم تو چرا نپوشیدی. این دلال است. اما اصلا این دعای ابو حمزه با دلال شروع می شود، با شیرین زبانی. اونی از خدایا گفتی آدم خوب باش، خب خوبی کجا پیدا کنم، تو بده. گفتی بد نکن، خب چجور بد نکنم، تو نگذار. خب اونا که خوب بودن مگه کی به اونها داد؟ من اين لي الخير يا رب لا يوجد الا من عندك، ومن اين لي النجاه يا رب ولا تستطاع الا من عندك. البته نه اونها که کار خیر کردن از کیسه خود داشتن، نه اونها که بد کردن از قلمرو به قدرت تو بیرونن. للذي احسن استقضاء عونك ورحمتك وللذي اسعى ابشر عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. اصلا این دعا با دلال شروع می شود. حالا یه همچه ماهی، یه همچه شیرین زبانی به ما آموختن و ما این سرمایه رو فروخته داریم میریم. این سخن از دیر زمان نزد حکما و بزرگان بود که قرآن آمد که دعاگونه برگردد، قرآن نیامد که بماند. قرآن کتاب نازل است و دعا، قرآن مرفوع به تعبیر مرحوم میز جواد آقا تو اون اعمال مراقباتش، تو مراقبات سنش، بعدها در سخنان مرحوم آقای شاه‌آبادی رضوان الله علیه آمد که بعد هم از امام را حال شنیدید. این یه حرف رایج اهل دل بود. اونها میگوین قرآن نیامد که بماند، قرآن آمد که برگردد. قرآن آمد و دعا برمیگردد. الدعا قرآن مرفوع، این تعبیر اعمال سنه این بزرگوار است. خب دعا میرود یا با دایی میرود؟ قرآن آمد یا فرشته ها بردن؟ بالاخره کسی قرآن را می آورد. دعا اگر یک ملک نفسانی شد دعا می رود یا دعا با دایی می رود؟ حقیقت دعا را همون دایی می داند، او می رود. این که گزارش اعتباری نیست، گرچه تو همون دعای ابو حمزه سومالی هست که گزارش ها مرتب میرسد، ولم یزل ولا یازل، از تو خیر میآید و از من شر به تو ما گزارش میرود. چون شر صعود ندارد، شر را گزارش میدن، اما خیر الهی است. عدل کلم طیب، خود جان آدم وقتی پاک شد صعود میکند. حالا معلوم میشود که چرا امام سجاد نه شب حرف میزند نه روز. بعضی از ماها فضائل مال روزهاشون است، اما ماه مبارک رمضان در همون خطبه معروف که وجود مبارک رسول خدا علیه و علی اهل بیته آلاف التحیه و الثنا فرمود، ملاحظه می فرمید جز جز این ماه را حضرت جداگانه ذکر کرد. اول فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالرحمت والبرکت والمغفرت، بعد فرمود ایامش افضل ایام است، لیالیش افضل لیالی است، ساعاتش افضل ساعات است. اونگاه دو مطلب دیگر بر این سه مطلب گذشته افزود. اصل کلی این است که این شهر الله شهر البرکت و رحمت و المغفرت است. این اصل کلی، این متن است. وقت این متن را شرح فرمود، فرمود ایامش بهترین ایام، لیالیش بهترین لیالی، ساعاتش بهترین ساعات. بعد فرمود بهترین ساعتهای ساعتهای ماه مبارک رمضان موقع وقت نماز است، و در وقت نماز دستها را به دعا برداری. فرفعوا ایدیکم فی اوقات صلواتکم فی نا افضل الصلوات. این حالت است. بعد هم فرمودن در روایتی دیگر که قلب ماه مبارک رمضان لیلت القدر است، که یکی از اون لیالی شب 19 است، یکی هم شب 21 است، یکی هم شب 23 است، که شب 23 افضل است. این قلب ماه مبارک رمضان است. فرمود خود وجود مبارک امام سجاد اونطوری که در جامع و احادیث شیعه آمده است با احدی حرف نمیزد. در سیره وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه هست که اشتباهاتی که خدمت گزار و داران می کردن همه اینها را یادداشت می کرد، هیچ کاری با اینها نداشت. شب عید فطر که می شد همه اینها را می خواست، می فهمود شما این اشتباهات را کردی، این تخلفات را کردی، اقرار می کردن. فرمود من چیزی به شما نگفتم، عرض میکردن نه. بعد میفرمود الانم چیزی به شما نمیگم، فقط همه شما را آزاد کردم، یه خواهشم از شما دارم، یه خواستم دارم، و اونی از که شما بگوید خدایا همونطوری که زین العابدین به زیر دستانش رحم کرد، تو هم به او رحم بکن، تو هم او را آزاد بکن. این کار را می کرد. این سیره او بود، نه یک سال، این سیره او بود. عرض بود خدایا تو به ما گفتی ما به زیر دستان کسی که به ما بد کرده عفو بکنیم، خب ما هم به تو بد کردیم، تو به ما عفو بکن. الهی امرتنا بالعفو ان نعفو من ظلمنا فقد ظلمنا انفسنا فاعفو عنا. تو فرمودی ما از ظالم صرف نظر بکنیم، ما ظالمیم، از ما صرف نظر کن. اون سیره مستمر، این ناله و لابه. حالا ما اگر از زیر دست نگذریم به جد میتوانیم این دعا رو بخوانیم یا نه؟ مبادا خدای ناکرده مشمول اون بیان و نورانی امیر المؤمنین علیه السلام باشیم که فرمود کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما. بعضیا فقط رنج گرسنگی دارن و این ایام چون متعلق به وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین است، این احادیث نورانی مربوط به روزه را و ماه مبارک رمضان را از اون نقل کنیم. فرمود زکات بدن روزه است، این بدن باید زکات بدهد. فرمود روزه را ذات اقدس اله برای امتحان اخلاص بندگان قرار داده است. اخلاص و ما ادراک ما الاخلاص، من اخلص لله 40 صباحا. نه یعنی 40 روز آدم مخلص باشد، نه، این درجات 40 گانه اخلاص را یکی پس از دیگری طی کند. اگر درجات 40 گانه اخلاص در ظرف 40 روز حل شد، تازه این حدیث معنای دیگر پیدا میکند. تازه من اخلص لله 40 صباحا بعد میشود من اخلص لله 40 صباحا. یه مدتی آدم باید مخلص باشه، بعد بشه مخلص. اگر مخلص شد اونگاه او را جلب نمی کنم، وگرنه دیگران را برای حساب جلب می کنم. تبرئه بشود، ولی احضار در محکمه رنجاور است. فرمود ما همه رو جلب میکنیم در قیامت، همه رو جلب میکنیم. انهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، فقط ما کار مخلص نداریم، بقیه همه رو جلب میکنیم. کار آسانی نیست. خلاصه مشکل همان است که ما بسیاری از مسائل بلند را از مرز مقدس فقه بیرون بردیم، گفتیم مسئله اخلاقی است و کار اخلاقی هم روش نکردیم و نمیدانیم که این رذایل اخلاقی به حقیقت ما رو اقرب است و با ما چه میکند. فقه سهل المعونه است، تا انسان اگر کسی نیت بدی کرد تا اظهار نکند از در فقهی معصیت نکرد، بسیار خوب، این دین سهل است. اما آیا اون نیت پلید هم کاری به ما ندارد یا همواره نیش میزند؟ این است که وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود روزه برای اخلاص بندگان است و فرمود ذات اقدس اله به وسیله نماز و زکات و روزه از بندگان حراست کرد. و انظار که حرس الله المؤمنین، با نمازها با زکاتها و به صیام فی الایام المفروضه. امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که از فضائل این ماه حد اکثر بهره را ببریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه الا هو وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين سيما خاتمهم وافضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. بهترین فرصت برای تحصیل تقوا همین ماه مبارک رمضان است. این که میگویند سالی که نکوس از بهارش پیداست در باره ماه مبارک رمضان هم صادق است، چون چندین روایت هست که اول سال ماه مبارک رمضان است، رأس و شهور این است. این یک مطلب. در بعضی از نصوص دیگر آمد که اگر اول سال خوب بود بقیه سال اون 11 ماه دیگر هم خوب است. انسان در لیالی قدر و در ایام قدر جریان خود را تأمین می کند. فرمود اگر اول سال یعنی ماه مبارک رمضان به سلامت گذشت اون 11 ماه دیگر هم سالم می شود، همونطوری که نماز عمود دین است، این قبلت قبل ما سوا، ماه مبارک رمضان هم بهار است و اول سال است، اگر او سالم موند 11 ماه دیگر سالم است. ماه مبارک رمضان لیله قدری دارد که با شبهای دیگر قابل قیاس نیست، خود ماه مبارک رمضان هم با ماهای دیگر قابل قیاس نیست. به مظلومیت اهل بیت صلوات الله علیهم را شما ببینید که عباد ابن صهیب از ظاهرن از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که آیا ابوذر افضل است یا شما اهل بیت؟ گاهی آدم یه سبقه انقلابی دارد ولی راه رو گم میکنه. امام صادق، عباد سوال میکند آیا ابوذر افضل است یا شما؟ حالا وجود مبارکه میکند، فرمود عباد سال چند ماه دارد؟ عرض کرد 12. فرمود چند تاش جنگ حرام است؟ عرض کرد 4. فرمود ماه مبارک رمضان از اون 4 تاست؟ عرض کرد نه. فرمود ماه مبارک افضل است یا اونها؟ عرض کرد ماه مبارک رمضان از همه ماه افضل است. بعد وجود اون مبارک امام ششم طبق این شروع کرد که لا یغاس بنا احد. اول هم این لا یغاس بنا از خود پیغمبر علیه و علی اهل بیت آلات و تیسن رسیده است، بعد در نهج البلاغ آمد لا یغاس بهم، با اسم ظاهر آمده است لا یغاس بهم، بعد اهل بیت هر کدام در مواقع لزوم فهمون لا یغاس بنا احد، هیچ احدی را با ما نسنجی. اونگاه فرمود به این که ما
ماه مبارک رمضان از همه ماه افضل است، لیله قدری دارد کذا و کذا. اونگاه فرمود خود ابازر، خود ابازر ما اهل بیت را ممتاز معرفی کرد. فرمود در جمعی ابازر سخن گفت، فرمود احدی در بین امت به فضیلت علی ابن ابی طالب نیست. عده‌ای خوششون نیامد، اعتراض کردند و اعراض کردند و رو برگردوندند. ابو امامه آمده حضور نبی اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و الکرم، گفت که ابازر یک همچه حرفی دارد، میگوید علی از همه افضل است. اینجاست که رسول خدا فرمود ما ازلت الخضراء ولا اغلت الغبراء، یعنی منکم یا ابو ابا امامه علا زی لهجتن استق من ابی ذر. فرمود هیچ زمین بر کسی را راستگوتر از ابازر دوش نگرفت و آسمان بر راستگوتر از ابی ذر سایه نینداخت. این یه حصر، حصر نسبی و اضافی است، نه حصر مطلق. فرمود اصلا با ما قابل قیاس نیست. حالا بریم به سراغ درود بر این خاندان. اللهم صل علی اهل بیت النبوت والقسمه، علی ابن ابی طالب و فاطمه الزهراء، الحسن والحسین سید شباب اهل جنه، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهادی المهدی المنتظر الموجود صلوات الله علیه و اجمعین. افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. اینها این چنینه. مناسبت های این ایام زیاد است. خود ماه مبارک رمضان بودن، در نیمه این ماه ولادت امام ممتحن صلوات الله علیه از یک سو، در دهه سوم این ماه لیالی قدر از سوی دیگر، اینها مناسبت های گرانبهای این هفته است. اما اون چه که در جهان خارج و داخل گذشته است اجمالاً به عرضتون برسانیم. اول از آمریکای پلید شروع بکنیم. انفجار مهیبی در نیویورک رخ داد که مسئولین سیاسی آمریکا این را باید مشکل خود بدانند، نه چهره مسلمان ها را مشوه کنند و مسلمین را متهم کنند. باید از نارضایتی مردم سر انفجار اون مرکز تجاری را جستجو کنند. چه کاری به مسلمین دارد؟ این مال آمریکا. اون فشار مشترک آمریکا و اروپا برای تحمیل صلح تحمیلی بر بوسنی و هرزگوین و تجزیه ناهماهنگ بوسنی و هرزگوین هم یک ننگ دیگری است مشترک برای آمریکا و اروپا، که مسلمان‌های رنج دیده بوسنی و هرزگوین را وادار کنند به پذیرش این صلح تحمیلی. یه قدری جلوتر میایید میبینید کم کم باید زمینه روز جهانی قدس را فراهم کرد و مسلمانان دربند و تبعیدی فلسطین را آزاد کرد و این عزیزانی که بیش از 400 نفرند و مدت هاست از تبعید اینها میگذرد، اینها را در نظر داشت که البته جهان اسلام به خصوص مردم مسلمان ایران اسلامی در روز جهانی قدس فریاد مظلومیت مسلمان های ستم دیده را به گوش جهانیان میرساند. از طرف دیگر وقتی به این برادران جهادگر افغان سری میزنید میبینید جای تأسف است. باید این نصیحت یا تقاضا را بیشتر عنایت کنند، چون هیچ خردمندی اختلاف درونی ندارد. یه بیان نورانی در قرآن کریم است، یه بیان نورانی هم در نهج البلاغه. اون بیان قرآن که نور است همان است که در سوره 8 آمده است که فتحسبهم جميعا بقلوبهم شتا ذلک بانهم قوم لا يعقلون. فرمود کسانی که اختلاف درونی دارن عاقل نیستن. اگر سوره 8 دعوت به وحدت کرده است، یعنی خردمندی با هماهنگی آمیخته است. در بیانات نورانی نهج البلاغه هست که هیچ چیزی عامل تفرقه نشد الا خبث الضمائر، اون بد باطنی مایه تفرقه است. و ما هم قرآن را قبول داریم و هم نهج البلاغه را که تالی تل به قرآن است، چون از او گرفته است. انتظار می رود که هرچه زودتر این برادران جهادگر افغانی تفاهم کنند و این مشکل داخلی را حل کنند و دشمن بیگانه را خوشحال نکنند. بخش بعدی سخن مربوط به مسلمان های فداکار تاجیکستان است. اینا مقاومت کردن، مهاجرت کردن، مجاهدت کردن، ایران اسلامی هم تا اونجا که میسور بود حمایت کرده است. اما این کمونیست الهادگر، او هم دست بر نمی داره. تازه مسلمانان عزیز تاجیکستان از فشار چندین ساله الهاد به در آمدن، ولی متاسفانه به دام همون ملحدان در بخش دیگر افتادن. و اون مهاجران گرانقدرشون که خواه به ایران سفر کردن، قدمشون مبارک است، خواه در مراسم نماز با شکوه جمعه شرکت کردن، مقدمشون گرامی است، ولی به هر تقدیر اون چه که وعده الهی است آن است که کتب الله لاغلبن انا و رسولی. باور دین خدا بود، وعده الهی قطعی است، ان تنصر الله ينصركم. اگر کسی فقط به فکر حفظ دین خدا باشد، یاری خدا یقینی است. در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که استغرزکم ولم یستغرزکم من قول، استنصرکم ولم یستنصرکم من زور، استغرزکم وله خزائن السماوات والارض و استنصرکم وله جنود السماوات والارض. فرمود گای خدا از شما قرض الحسنه خواست، این نه برای نداری اوست، خزینه آسمان و زمین مال اوست. فرمود من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، این دلال از طرف مولا نسبت به عبد است. گای استنصار میکند، میفرماید منو کمک کنید، ان تنصر الله، کسی از ما کمک میخواهد که جنود آسمان و زمین مال اوست. فرمود نه برای این که ذلیل است کمک خواست، نه برای این که نداره است قرض خواست. اگر کسی به حق یاور دین خدا باشد، یقینا ذات اقدس اله او را یاری میکند بدون تردید. مسلمان های عزیز بوسنیایی بدانند، مسلمانان گرانقدر فلسطینی بدانند، مسلمانان ارجمند افغان بدانند، مسلمانان گرانقدر تاجیکستان بدانند که فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسولی. اما امروز شاهد یک صحنه دیگری بودیم که این انقلاب را این اجساد مطهر دوباره تازه کرد و اون پیام امام گونه مقام معظم رهبری باز شور دیگری در این کشور به پا کرده است. امروز شنیدید در جستجوی نور موفق شده است پیکر پاک هزار شهید جنگ تحمیدی را در طی این مدت پیدا کند. انسان وقتی منتظر شهید هست، همین که نعش او را ببیند بالاخره آرام می شود. هزار شهید، اونگاه اون مقام معظم رهبری پیام دلسوزانه امام گونه ای دادن که اون را هم از رسانه های گروهی را بود شنیده ای. تاجیکستان بداند، مسلمانان افغان بدانند، مسلمانان فلسطین بدانند، بوسنیایی های رنج دیده بدانند که ایران هنوزم که هنوز است دارد در جستجوی نور هزار هزار شهید به ولی عهد تقدیم میکنند. اینها شرف این کشورند. اون چه که برای ما میماند همین است، وگرنه مسئله گرانی و ارزانی حل شدنی است، مسائل دیگر حل شدنی است. البته همه موظفن تلاش و کوشش کنن که مشکل مردم را حل کنن، اما ما اگر رنجی دیدیم اون گنج را بی جا از دست ندهیم. بگذارید نماز جمعه در تمام شهرها و در تمام دوران سال با همین جلال و شکوه باشد، نه تنها در قم و تهران و مشهد بلکه در سراسر ایران، چون اون چه میماند همین است. هیچ مسلمانی به خود اجازه ندهد که هنگام نماز جمعه مغازه او باز باشد یا به سراغ مغازه‌ای برود، چون اون چه میماند همین است. وجود مبارک هست امیر، او در بین مسلمانها به تعبیر سیدنا استاد علامه طباطبایی در بین امت اسلامی، در بین مسلمین، در بین امت اسلامی اول کسی که در ولایت را باز شد علی صلوات الله و سلام علیه بود. او از آبروی دنیا را برد به یک مزبله که رسید، فبود این همین بود که مردم به جان هم افتادن برای او. خب دیگه معنا ندارد کسی در هنگام نماز جمعه اذا نودی السلام یوم الجمعه فس او الى ذکر الله با مغازه ها باز باشد یا ادی تو خیابان ها باشد، این مال نماز جمعه. خبر جدیدی هم به لطف الهی از شهر جهاد و اجتهاد، خون و قیام و اقدام منتشر شده است که انشاءالله امیدواریم این خبر صحیح باشد و بازاری های گرانقدر و متدین و متعهد قوم اسلامی پیشکسوت باشند. و اون این است که هر روز نماز جماعت را در هنگام نماز ظهر یا فرادا یا جماعت بازار قم سرگرم داد و ستد نباشد. هم باید به مردم توصیه کرد که شما هنگام نماز، هنگام اذان چیز نخرید، هم از اون عزیزان خواهش کرد که هنگام اذان چیزی نفروشید. بگذارید شیعه نماز را ارائه کند نه حجاز. اونجا در پنج وقت ما که جمع بین صلاتین داریم، در پنج وقت، حالا صبح هیچ بازارا بسته است، ظهر، عصر، مغرب، عشا، در چهار وقت اینا از خرید و فروش صرف نظر میکنند. خریدارها بالاخره از همین مردم میخرن، فروشنده هم بالاخره به همین خریدارها میفروشن. این نماز اون جلالت را پیدا کنه. و خدا یک قسم خورد، شیطانم همون قسم را خورد. مقسم و به یکیست، قسم خورنده ها دو نفرم و مورد قسمم دو شید است. از قسم شیطان خدا ما را با خبر کرد. شیطان برابر آیه قرآن به خدا گفت به عزت تو قسم من اینها را گمراه میکنم. به عزت که این نام یک نقشی دارد. به عزت که لعقویان نهم اجمعی، این قسم شیطان. در همین خطبه نورانی شعبان طبق بعضی از نقلها وجود مبارک رسول اکرم علیه و علی اهل بیتی آلاف التحیه فرمود و علمو بدانید ان الله سبحانه و تعالی اقسم بعزته ان لا یعذب المصلین الساجدین. فرمود خدا هم به عزت خود قسم خورد، فرمود به عزت خودم من نماز گزارها را عذاب نمی کنم. خب این احادیث قدسی است. البته شیطان گفت خدا یا من به عزت تو اینها را گمراه می کنم. ذات اقدس اله فرمود من به عزت خودم قسم می خورم نماز گزار را عذاب نکنم. خب این نماز است، چرا عظمت او را حفظ نکنیم؟ یه وقت میبینیم که سیل آمده، این حرف ها چون این مسائل کمتر مطرح میشود ما خیال بکنیم اینا شوخیست یا حرف علمی ندارد. اینها رو اهل بیت تربیت کردن. مرحوم بو علی سینا از شیعیان عترت طاهری است. کتاب شفای او از مهمترین کتاب های فلسفه اسلامی است. او میگوید دعها اولا المتفلسفه، اون که نتواند ثابت کند نماز استسقا باعث برکت است، اون کسی که نتواند ثابت کند با برهان عقلی که بین نماز و آمدن باران پیوند ناگسستنی است، او فیلسوف نیست، او متفلسف است. ده ها اولا المتشبعت بالفلاسفه. خب اینا که اینون شما در بین خردمندان شاگردتر از او که نمیبینی. او وقتی به حرف ائمه میرسد عبد محض است. وضو میکند که به تعبیر امام راحل رضوان الله علیه در اون کتاب شریفش نمود ابن سینا با همه اشتباهاتی که دارد لم یکن له کفوا احد، نمود در طی این هزار سال کسی مثل او نیامده، اشتباهات زیادی هم دارد. شاگردی مثل او اهل بیت کمتر تربیت کرده. وقت یهو میشنویم فرونجا سیل آمد، فرونجا زلزل آمد، این حرف هم برای ما افسانه شد. این نماز جماعت ها نیست، این حضور در مساجد نیست، این رسیدن به فقران نیست. در بعضی از نصوص دارد که ماه مبارک رمضان ربیع الفقراست. این به دو معنا، اون که مسمند است او رو دریاب، خودت که مسمندی هم با قرائت قرآن و نماز خود را دریاب. اون که سفرش رنگین نیست با بخششت رنگین کن، بهاری به او بده. این فقر ظاهری. تو که فقر باطنی داری خود را بهاران کن، ربیع القرآن است. این حرکت انشاءالله از قم و مشهد شروع می شود، انشاءالله امیدوارم شروع بشود. تهرانی که بازارش سهم مؤثری داشت شروع بشود. سایر بلاد اسلامی که هر کدام به نوبه خود سهم به سزای داشته و دارند در انقلاب و اقامه دین شروع بشود، که انشاءالله موقع نماز در مساجد یا لااقل در همون مصلی خصوصی، نه خریدار به سراغ فروشنده برود نه فروشنده به سراغ خریدار، تا انشاءالله صدای اسلام خواهی از این ام القرای اسلامی به جهان مسلمان نشین برسد. پروردگارا تو را به عزتت قسم ما را عذاب نفرما. تو را به عزتت قسم شیطان درون و بیرون را زنجیر بفرما. تو را به عزتت قسم نظام اسلامی را در سایه ولیت ارواح و نافدا حفظ بفرما. تو را به عزتت قسم مقام معظم رهبری را در سایه ولیت حمایت بفرما. تو را به عزتت قسم مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید در سایه ولیت حمایت بفرما. تو را به عزتت قسم همه ما و خدمت گزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعی من آشنا و موفق بفرما. تو را به عزتت قسم لحظه ای ما را به حال خود ما با نگذار، بین ما و قرآن و عسرت جدایی نینداز، پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا القیناک الکوثر فاسقل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز قدس، روز حیات مجدد اسلام است. امام امت، جمعه آینده مصادف است با یوم الله عظیم و دشمن شکن قدس، روزی که امت نستوه و به پاخواسته اسلام در سراسر جهان با خروش تکبیر و فریاد کوبنده مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خود لرزه بر کاخهای کفر و استکبار جهانی می افکند. ملت اسلامی ایران همصدا با سایر ملل جهان تحت رهبری های ولی امر مسلمین با حضور خروشان و یک پارچه خود در راه بیمایی با عظمت روز قدس، یک بار دیگر حمایت صادقانه خود را از همه مظلومان عالم، خصوصا مجاهدان مردان لبنان و فلسطین و اریتره و فیلیپین و نیز بیزاری و نفرت خود را از آمریکای جهانخوار و اسرائیل غاصب به نمایش می‌گذارد. ساعت تجمع راهپیمایی روز جمعه هفته آینده 9:30 صبح، میدان مطهری، مسیر راهپیمایی، میدان مطهری، چهارراه بازار، سراح بازار، خیابان ارم، چهارراه شهدا، خیابان صفائیه، مصلای قدس، مناطق دهگانه حرکت‌های خود را به گونه‌ای ترتیب بدهند که رأس ساعت مقرر در میدان مطهری حضور یابند. ستاد برگزاری مراسم قم تقاضا می‌کنیم برادران عزیز هماهنگ با تکبیرت الاحرام همه با هم اقتدا کنند و کسی شعار بین صفوف نده. قد قامت الصلاة،
یا محسن و قد اتاک المسیح و انت المحسن و انا المسیح و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیح و تجاوز یا رب عن سیئات. استغفر الله من جمیع ما کره الله و اتوب الیه. الله اکبر،
الله اکبر. تکبیرت الاحرام، نماز جمعه.
الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،